الله إضافي ندارد، بلکه ما از ناحیه وجوب وفا می فهمیم به این که اون عقد مراد از عقد، مراد از عقود، عقود است و معنا ندارد به این که انسان به عهد دیگری وفا کند. لیکن این اندازه ازاش این است که تا حدودی که وفا صدق کارد ما باید عقد کنیم، ولا اشکال در این که اگر عقدی در بین واقع بشود از دیگری به انسان راضی دور بشود وفا صدق می کارد. علاوه بر این گفتم که اضافه هر زن معتوده کنم بود در اضافه عدل ملابست کافیست. در تجارت امتراز گفتم ظاهر آیه این امتراز گفتم ظاهر آیه این است که مسوق است از برای اشتراط رضا و رضا امریز باطنی تسبیبات انشا میخواد، اما شروع دیگه انشا لازم ندارد چون شرط عبارت است از اونی که دخیل در فعلیت ترتب اثر است بر سبب، انشا دیگه لازم ندارد، سبب است انشا لازم ندارد. در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه گفتن حلیت اگرچه بگیم حلیت تکلیفی است، لیکن اطلاقش مستلزم این است که حلیت وضعیه هم تحقق داشته باشد. این مرکز عرایض بعد شیخ وارد شد در استدلالشون بین که روایات داریم بین که اگر عبد تزوج کرد و مولاش مطلع شدن و سکوت کردن او را بدگویی نسبت او نکردن، این که با اقرار است سکوت اونها اقرار است، حاجت ندارد به این که دوباره از اونا انشایی صادر بشن. تقریب فرمایش ایشون هم چنین کردن که اگرچه رضای موالی بعد از صدور نکاح هست از عبد، سکوت کاشفه عن رضا اگر متأخر شد به طریق اولا اگر مقدم و مقارن شد اثر دارد و سکوت مولا از تزوج عبد بعد از تزوجش که مورد روایات بود که دو روایت بود که قبلا خواندم، اگر سکوتش سکوت مولا بعد از تزویج کافی باشد همانا سکوت قبلی و رضای قبلی که مقارن است به طریق اولا این کفایت می کند، چه این که مقارنت شرط با مشروط اولویت دارد از این که متأخر باشد. اشکالی که کرده اند بر شیخ این است که یعنی از بزرگان شد ای خود با اشکالی که بر شیخ شده این است که سکوت مولا جنبه اماریت دارد از رضا، پس دلیل نمی شود اون چرا که شیخ در نظر دارد نظر شیخ این است که رضای باطنی کافی باشد و مخرج باشد از فضولیت. در اینجا سکوت کردن مولا خودش در معرض این که کان له ان یدعه، کان له مثلا ان یشتبه، کان له این که مثلا با او خیلی مثلا اوقات تلخی کنه، به هیچ نکرد و سکوت کرد، این عبارت داره بر رضا. پس دلالت پس که باید نمی کند به اون چه که شیخ در مقام شدسه که رضای باطنی کافی باشد. و خیلی عجیب است این اشکال بر شیخ، چون که کلام در اینه که آیا اجازه متأخره و انشاء تنفیز لازمه یا لازم نیست، که شیخ در این سراتر که انشاء اجازه و انشاء تنفیز لازم نیست، بلکه رضا کافیست و سکوت عبارت داشته باشد. در لیالی گذشته گفتم عبارت حیثیت طریقیت رو دارد، نه که اماره برشه برشه دیگه انشاء حساب اماره بر رضا، انشاء رضا نیست، طریق الی رضا. پس اگر شیخن که میفرمان رضا باطنی کافیست، نه این که میفرمان که حجتی بر رضا نداشته باشه، نباید البته ترتیب اثر دمیشه بعد از آنی که رضا کافی شد، البته حجتی بر او لازم است، یا به علمن باشه یا به قرائن خارجی باشه. پس این اشکال بر شیخ وارد نیست، چون اماره متمحض است در حیثیت طریقیت و کاشفیت و الاثر للمنکشف لا للکاشف. بله این هست که در مورد عبد گفتیم فضولی که عبد می کند از حیثیت که از مولا اجازه نمی کند، اثبات نمی کند فضولیت مطلقه را کلیه را، چه این که اینجا فضولیت از ناحیه حق مولاست نه از ناحیه اصل مطلب است. فرق کن بین این که نکاح کند زوجه زنی را بدون اجازه اون زن، اینجا برای این فضولیست، یه درمین از که نه عبد خودش تزویج میکنه برای خودش، نه این از که دیگری عقد تزویج میکنه برای دیگری، یا مثلا چه مرد باشه چه زن باشه. این صحبتش فضولیه که مثلا ما در مانحبی بحث درش هست، یعنی عمده بحث در اوست، این است که فضولیت بشود از ناحیه منبیته العبر، که خودت منبیت یعنی الفاعل المتصدی من یملک و من یتزوج، او اقدام نکند دیگری بکند. اما در اینجا من یتزوج خود عبده، به این نما فضولیت از ناحیه تعلق حق مولاد. پس اگر در مورد فضولیت از ناحیه حق مولا ما گفتیم که به رضا درست میشه، اثبات نمی کند به کفایت کردن مطلق رضا در مطلق فضولی. این اشکال بر شیخ البته متوجه خواهد بود. بعد شیخ استدلال می فرماید بل جمله، بعد شیخ استدلال می فرمان به هم مرام خودشون که رضایت کافیست، اون روایتی که عامه دارن از عربی بارقی، اونشم عرض کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیناری بهش دادن که برو گوسفندی بگیر تا اضحیهش کنی. این رفت و به یک دینار را داد، دو گوسفند خرید، در را که می آمد یک گوسفند را فروخت به یک دینار. بعد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید، هم دینار آورد هم گوسفند، فرمود بارک الله لک فی صدقت یمینک. استدلال شیخ این بود که عروه به چه میزان گوسفند را که خریده بود اونه به مشتری در را که میامد به چه میزان اون گوسفندی که خریده بود یکی از دو گوسفند که خریده بود به چه میزان این اقباض کرد به مشتری و به چه میزان ثمن را قبض کرد و در حالی که در فضولی مادامی که اجازه من بیده الابر نباشد قبض اقباض حرام است. پس اگر چنانچه عروه مرتکب حرام شده بود ممکن نبود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تقریر کند. از تقریر حضرت صلی الله علیه و آله می فهمیم که عروه خلاف شرع نکرده و خلاف شرع نکردنش این است که این علم به رضای باطنی پیغمبر صلی الله علیه و آله داشته. پس معلوم میشه که رضای باطنی کافی است، چون اگر رضای باطنی کافی نبود این خلاف شرع کرده بود، اگر خلاف شرع هم کرده بود رسول اکرم تقریر نمکرده. پس از تقریرشون میفهمی معصیت نکرده، معصیت نکردنش به این است که علم به رضا داشته و از این هم کشف میکنه که خود رضا کافی است. شیخ ولی عجیب است از شیخ رضوان الله علیه این فرمایش رو که بین میخواد استدلال بفرمان بین که رضای باطنی که انسان به دست آورده باشه که باید میکند از فضولیت خارج میشه و خیلی عجیب است از این بزرگوار. جدی که اون مقداری که ما به محط بحث هست نفس المعامل هست، اما اینکه اون اقباض قبض اون خارج از معامل هست. خارج از معامله را علم برزا داشتن این کشف نمی کند به اینکه در خود معامله علم برزا کافی است. من نمیدونم چرا شیخ بود واقعش عجیب است. از محط بحث اینه که اصیبا بیع و شرا با علم به رضا کافیست از فضولیت خارج بشه یا نه. نه استدلال به این که اقباض قبض خلاف شرع نبوده چون علم به رضا داشته که چی بفهمید دقت رو که می کنم باید بفهمید. پس خیلی عجیب است اقباض کرد بله مال پیغمبر را که در حال که هنوز معامله فضولی بوده است، مال مشتری نبوده است، مال پیغمبر بود صلی الله علیه و آله بود اون شاد اقباض کردنش مال پیغمبر صلی الله علیه و آله رو عدم به علم برزاد چی رب داره به اصلا معامله. علاوه بر این که من المحتمل که عربه اصیل وکیل مفوض بوده از اول، از نوکر و از خدمه این بزرگوار بود است و وکیل مفوض بود. خب این احتمالش هم میره. مجرد قضیه شخصیه خارجیه ایره نتوان استدلال بش کرد بل جمله فرمایش رو نسبت به عربه را اصلا جا نداره. بعد میفرما که میخوان شیخ رضوان الله علیه در نظر داره که کفایت علم به رضا را که مصحح بودن رضای باطنی را به فقها هم نسبت بدن. می فرمان فقها رضوان الله علیهم می فرمان فضولی جمیع شرائط را دارد الا رضا و می فرمان در اجازه سکوت کافی نیست لأن سکوت اعم من الرضا. پس معلوم میشه که فقها رضا را منات امر میدونند، او را رضا را مدار میدونند، رضا را به اصطلاح محور کار میدونند. و این از این بزرگوار بازم عجیب است این فرمایش. شبیه که درسته اونم میگن رضا را مدار کار میدونن، منات میدونن رضا را، لکن دیگه این کلامش اطلاق نداره به این که رضا به کیف ما کن بلال ممکن مسلک رو این باشد که رضا بایست انشا بشه. پس اینجا میگه تمام شرایط است الا رضا، اما رضا مطلق و رضا کافی است یا باید رضا هر انشا این باشه که دیگه این دلات نمی کنه. پس فرمایششون فرمایش فقها بین که این الف شرایط کلها موجوده الا رضا، و فرمایششون بین که ان لا یکی بل ایجاد سکوت به این سکوت اعم من الرضا و رضا لازمه، این دلت نمی کنه بین که مطلق رضا کافیست من الممکن. این بیانشون می سازه با این که در رضا انشاء را لازم دانسته باشن. پس این هم فرق از این که نتوان به این کلمات فقها نسبت داد به فقها که مطلق رضا را کافی میدونن. بعد شیخ می فرما بالجمله، بعد شیخ می فرما می فرمان که کسی که این رضای باطنی که قبلا هست لا ینفکو از اینکه این رضای قبلی استمرار داشته باشه الى آن متأخر از عقد فضولی، پس رضا بعد از عقد واقع میشه. این عبارت شده، این عبارت شیخ هست که بهتر با مع انه لا ینفک رضا عن کونه عن وجوده عن بقائه مثلا بعد العقد ولو آن الله. خیلی عجیب است، واقعا عجیب است، بزرگ خیلی عجیب است. صحبت در تقدم و تأخر نبود، صحبت این بود که آیا اجازه انشا میخواد یا نمیخواد، ولی شبهی درش نی. اگر چنانچه رضای باطنی متأخر اگر چنانچه اون کفایت بکنه، متقدم و مقارن مقارنش به طریق اولا که باید خواهد کرد، چون شرط مقارن الاساس شرط التقارن. این نمیدونم چرا اینجور میفرمون، عبارت هم نگاه کنید و مع انه که این رضایی که قبلا هست این لا یلفک عن ثبوته بعد العقد آن ما بیو انبت لا یلفک، لکه حرف داریدی که رضای باطنی کات در صحبت در تقدر تأخرش نی، صحبت داریدی که آن رضا کافیست یا نه، و اگر چنانچه رضای باطنی متأخر کافی باشد بلا اشکال رضای مقارب بلا اشکال بجد که اشان الاسف اشان التقارب. نمیدم چرا این فرق بشه بلجم. بعد شیخ می فرمان اگر ما فضولیت را بگیم اسمی را فضولی بدونیم، لیس کل فضولی لا دلیل بی این که کل فضولی یحتاج للجزء اول، البته بسیار متین است این فرمایش. فرضاً اسمی را کلام در اسمش باشه، اسمی را فضولی بگیم، اون جایی که مقرون برزا اسمش را فضولی بگیم، لیکن میگیم که کلیس کل فوزل یحتی جمتون البته لا دلیل میگه گیر نمشه. بعد میفرما در مثال میذاره به این که من با عمل که غیری هیست و من ملک، اگر انسان فرض کنید که انسان ملک کسی را فروخت بعد ارثش بود، ارث بود فضولتا ملک کسی را بود بعد اون ارث بود، دیگه مختار جا میگه دوباره ایزم کنم، چون دیگه خودش مالک شده. این به خود بعض این سهل است، چیزی نیست. بعد شیخ بفرمان که اگر ما قبول نکنیم فضولیت را با رضای مقارن در نکاح عبد و بیع عبد که مقرون به رضای مولا باشد فضولیت را قبول خواهد باید بکنیم، چه این که منات در بطلان نکاح و بیع عبد این است که این معصیت مولا کرده باشد یا استقلال در امر داشته باشد، اما در جایی که مولا راضی است معصیت نکرده، در جایی که مولا راضی است و رضایت او دخالت داره بس استقلال نداره. عرض می کنه البته لکه اختصاص به این عب و برده عب نداره. کلیتا گفتیم که اگر چنانچه کسی منکر فضولیت با رضای باطنی بشد نمی بایستی در مواردی که من بیده العب اقدام می کند و اینما ممنوعیت از نوعی حق دیگری که مثال در مرتعید عین مرحو نرا که مال خودشه می فروشد با رضای باطنی راهل، یا فرض کنید که در مفلس می فروشد با رضای باطنی قرابا ایلا غیر ذالک. پس این که علا حاجت نبود به این که اختصاص بدن به نکاح و به عبد، بلکه خوب بود که می فرمودن مطلق من کان فضولیتهو لأجل حق الغیری، پس اگر رضایی در بین بوده باشه از غیر اونجا دیگه کفایت میکنه، محتاج به اجازه نیست. بعد شیخ وارد میشه به اقسام فضولی، یا فضولی یبیع لنفسه یا یبیع للمالک مع ثبت المنع من المالک او مع عدم ثبت المنع. ان شاء الله شبه